صفحه 12. چه برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد. به برنامه امشب رهیافت خوش آمدید در این شنبه 7 بهمن 1402. در این شماره هم ما با رویکرد انتخابات صفحه 12 رو تقدیم شما میکنیم در قالب این برنامه و میدونید که شنبه ها به صورت ویژه تا انتخابات این گونه خواهیم بود و پیشا پیش سپاسگزاری میکنم از حسن توجه و ارسال نقد هایی که پیرامون موضوعات برگزیده در صفحه 12 برای این برنامه مطرح میکنید. الزامات رقابت واقعی در انتخابات چیست؟ پرسش امشب من از تعدادی مهمانانی است که هماهنگ کردیم و به ما پاسخ خواهند گفت و در این حال یک گزارش ویژه رو خواهیم شنید. در همین آغاز سری به ستاد انتخابات کشور خواهیم زد، در حالی که 33 روز تا آغاز انتخابات باقی است. آخرین رویدادها و خبرهای مربوط به این ستاد رو و موضوع انتخابات در این مرحله از فرایند برگزاری انتخابات مجلس و مجلس خبرگان به شما شنوندگان خواهیم گفت و همچنین به سراغ اعضا و چهره‌های سیاسی میریم که درباره الزامات رقابت واقعی در انتخابات به ما شرح و نظر خواهد گفت. به این برنامه خوش آمدید. با این یادآوری که سامان پیام کوتاه ما 30,36,37 در اختیارتون هست، تا پایان برنامه میتونید اظهار نظر بفرمایید و همچنین پرسش‌های خودتون رو درباره الزامات رقابت واقعی در انتخابات پیش رو مطرح بکنید. تهیه کننده این برنامه آقای حمید کجوری است.
انتخابات 11 اسفند امسال یکی از آوردگاه‌های سیاسی مهم کشور است که افزایش مشارکت در آن می‌تواند منجر به ایجاد انسجام و شور و نشاط اجتماعی شود. در این بین برای هرچه بهتر برگزار شدن این انتخابات باید مؤلفه‌های برگزاری یک انتخابات رقابتی مد نظر قرار گیرد، موضوعی که بسیار از صاحب نظران هم در چند وقت اخیر بر آن تأکید داشته و از نگاه آنها برای رقابتی شدن انتخابات هم نظام سیاسی و هم احزاب مسئولیت‌هایی بر عهده دارند. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در این باره این چنین می‌گوید:
بخشیش به نظام برمیگرده که باید فراهم کنه و بخشیش هم به گروه‌ها و جریانات سیاسی برمیگرده که در این میون حضور داشته باشند و دیگران رو تربیت و تشویق بکنن.
در سوی دیگر چهره‌های همچون رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران تأکید دارند که برگزاری انتخاباتی با رقابت واقعی الزاماتی دارد.
ولی اون چیزی که خیلی خطرناکه اون عده‌ای هستن که انتخابات رو زینت میدونن. اون دفعه هم گفتم نگاهشون با انتخابات اینجاست که رهبر میان وسط و میگن که نه، این انتخابات درست راه حل ها مشکلات رو میتونه حل بکنه. شرایط کشور شرایطی نیست که ما بشینیم و یه انتخاباتی رو اجرا بکنیم که مردم امیدوار نشن. ما باید همونطور که رهبری گفتن انتخاباتی رو اجرا کنیم که مردم بتوانن تحول رو در آینده کشور ببینن و بدونن که افراد کارشناس و با تجربه در جایگاه مجلس قرار میگیرن.
حالا باید اشاره داشت که برگزاری یک انتخابات رقابتی با حضور همه گروه‌های سیاسی منوط به رعایت برخی شرایط و موضوعاتی است که این شرایط نیاز به بررسی و تحلیل بیشتری دارند. با صفحه 12 همراه باشید.
شب بخیر شنوندگان عزیز و همراهان گرامی صفحه 12 در رادیو اقتصاد. همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردم به ستاد انتخابات کشور مرتبط میشیم. آقای دکتر اسلامی سخنگوی ستاد با ما هستند در حالی که 33 روز تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی است. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای دکتر خیر خواهی عزیز.
متشکرم.
خیلی ممنون شما خداوند.
سپاسگزارم. بالاخره بعد از چند هفته دوباره تونستیم صداتون رو بشنویم. رویدادها هم پشت سر هم داره شکل میگیره و توجه همگان رو به خودش جلب کرده. حالا با وارد شدن به مرحله‌ای که افراد مورد تایید و صاحب صلاحیت برای انتخابات خبرگان هم معرفی شدن، در حقیقت میشه گفت که انتخابات مرحله تازه ای رو داره تجربه میکنه تا رسیدن به موعد رأی‌گیری. تازه ترین اتفاقات و رویدادها رو میفرمایید برای شنوندگان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درست فرمودید، در حال ما داریم نزدیک میشیم به در حقیقت انتخابات و چیزی بسیار 4 روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان رهبری. فرایندهای بررسی صلاحیت ها در حوزه مجلس خبرگان رهبری در شورای نگهبان انجام شد. ما چهارشنبه شب از نایب شورای نگهبان تصمیم رو دریافت کردیم و اطلاع رسانی کردیم. تا فردا هم اون دسته از داوطلبانی که اعتراض دارن به بررسی صلاحیت ها این امکان وجود داره که مراجعه کنن به سامانه شورای نگهبان و اعتراض رو ثبت بکنن. 10 روز هم شورای نگهبان وقت رو داره که بررسی کنه اعتراضات رو و نهایتا پاسخ اعتراضات رو ارائه بکنه. در حضور مجلس شورای اسلامی هم مستقر هستید حدود 12,711 نفر تایید صلاحیت شده تا این لحظه ما از شورای نگهبان دریافت کردیم. 12,711 نفر تا 19 بهمن ماه این فرصت بررسی اعتراضات همچنان هست و این احتمال هم وجود که مجدد فهرستی به این 12,711 نفر هم اضافه بشه. با شرایط در حال امکانات تبلیغات نامزدها رو اطلاع رسانی داریم میکنیم. این دست از نامزدهایی که در حال معرفی شدن اطلاع رسانی شده از ناحیه ستاد انتخابات. ما آنچه که صدا و سیما، آنچه که پیام رسان ها، آنچه که دسته‌های اجرایی قرار هست در حوزه تبلیغات در اختیار نامزدها قرار بدهند آشنا میشن. سامانه مالی انتخابات رو برای نامزدهای محترم محال جلسات توجیهی داریم. این هفته و هفته گذشته جلسات توجیهی با نامزدها در استانها در حال برگزاری، آشنایی با قوانین، بالاخص قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، دستور عمل تبلیغات، تبلیغات مجاز، تبلیغات غیر مجاز در فضای حقیقی مجازی، همه اینها در حال سیر و رفت هست، داره انجام میشه و در حال کار فشرده ایست که صورت میگیره. ما تا 11 هم آخرین مهلت در حال معرفی عوامل اجرایی شعب هست که در کل کشور چیزی 75,000 نفر با ما همکاری میکنن، مجموعه عوامل انسانی مقرب و همینطور در حال مرتبط با امر انتخابات، چه فرهنگیان عزیز چه در حال عوامل انسانی که در وزارت کشور و مجموعه همکاری دارن، همه اینها فرایندهایی که در حال شدن هست و انشاءالله بر اساس جدول جهانبندی محقق خواهد شد. امسال 4 حوزه انتخابی الکترونیک خواهیم داشت: حوزه آبادان، حوزه رش، حوزه خم، حوزه ملایه برای نخستین بار هست در مجلس شورای اسلامی. یک همچنین رویدادی اتفاق میفته تمام الکترونیک اخذ رای، شمارش آرا همه به صورت الکترونیک. ما 10,000 صندوق رو برای امر انتخابات الکترونیک مهیا کردیم. آموزش خواهیم در نمازهای جمعه در دانشگاه ها در امریکا صدا و سیمایی و این چهار حضور انتخابیه به حال یک فضای جدیدی برخی از موادی که در قانون انتخابات آمده متفاوت از ادوار گذشته است. کادر اجرایی ما آموزش لازم رو در حال تجربه هست. امیدواریم که بتونیم بر اساس آنچه که در قانون آمده جدول زمانبندی و فرایندهای اجرایی همکاری با نظارت کار رو به نحوه پیش ببریم. در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر فقط بپرسم خیلی کوتاه که ما وارد انتخاباتی متفاوت از دورهای پیش میشیم، یعنی 1400 و انتخابات تمام الکترونیک خواهد بود یا اینکه هنوز خیر؟
بر اساس قانون ماده 110 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی رو به وزارت کشور میتونه پیشنهاد بده شورای نگهبان تایید بکنه میتونه برگزار بشه به صورت الکترونیک. الحمدلله این دوره به صورت آزمایشی داریم در 4 حوزه این کار رو رقم میزنیم. امیدواریم که در دوره آینده این 4 حوزه بیشتر بشه. قانون در حوزه 1/8 حوزه دارای تعدد کرسی اشاره کرده که 34 حوزه میشه 1/8 این 34 حوزه. ما در حال تجربه هستیم، امیدواریم که در دوره آینده بیشتر حوزه‌های بیشتری رو الکترونیک برگزار کنیم. تجربه برگزاری انتخابات تکنیک در شوراها هست، ما در مجلس شورای اسلامی خب این برای نخستین بار است محقق میشه. اما خب مواردی همچون ماده 11 یعنی رأی‌دهی، ما یکی از مدارک 5 گانه هویتی چیز جدیدی است که در حقیقت ماده 11 قانون ما رو ملزم کرده که به غیر از شناسنامه و حال با کارت ملی
بتونن
بله کارت پایان خدمت و یا گذرنامه و همینطور شناسنامه رأی‌گیری صورت بگیره و برخی مواد دیگه ای که متفاوت هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما باز هم طی هفته‌ای پیش رو به شما سر میزنیم، به سراغتون میایم و همراه هستیم با رویدادهای انتخابات. متشکرم آقای دکتر اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. شبتون بخیر.
انتخابات در پیش داریم.
انتخابات در پیش داریم.
یه عده نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنه.
حضور مردم در صحنه باید ترویج بشه.
اینی که شما میبینید
درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره،
این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی
آمریکاست.
این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سفر کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره،
هر کسی مخاطری داره،
میدونه اثر بگذاره باید این زمینه کار کنه و تواصل بالحق.
این حقه،
توازی به هر وظیفه همه است.
امروز
احساس
وظیفه نسبت به انتخاباتی که از کارهای نقد جامعه
مجاهد در جهاد طبیعی.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره، توازی به هر وظیفه همه است.
آقای دکتر سید شهاب‌الدین صدر، سلام میکنم به شما و شبتون بخیر باشه. آقای دکتر صدر
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم، شب عالی هم بخیر. خوشحالم بعد سالها دوباره صداتون رو میشنوم از نمایندگان محترم ادوار و البته عضو هیئت عالی شورای وحدت، دبیر جبهه پیشرفت عدالت و رفاه در حال حاضر. حالتون خوبه آقای دکتر؟
الحمدلله سلامت
بشه،
شما
موفق
باشین خدمت شما.
تمنا میکنم. آقای دکتر، موضوع انتخابات موضوعی است که به این روزها بیشتر از هر مسئله دیگری در کنار رویدادهای جاری در حال بحث و گفتگو است و خب 33 روز هم تا زمان انتخابات باقی است. به نظر جناب عالی الزامات رقابت واقعی در این انتخابات چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من این ایام رو تبریک میگم که ماه رجب هست و ولادت با سعادت امیرالمومنین رو در روز 13 رجب داشتیم که هم تولد امیرالمومنین بود، هم روز مرد بود و روز پدر بود. سال بر همه ملت ما مبارک باشه.
خیلی
خب موضوع انتخابات مهمترین اتفاق سیاسی و رویداد سیاسی هست که امسال یعنی سال 1402 انشاءالله در 11 اسفند ماه پیش رو داریم و قاعدتا یکی از اتفاقات مهم سیاسی کشور ما هست، هم انتخابات مجلس شورای اسلامی هم انتخابات مجلس قدرگان رهبری. و در سال جاری برای اولین بار بود که مقام معظم رهبری در فروردین ماه امسال در مشهد مقدس موضوع انتخابات رو مطرح کردن و فرمودن که چهار رویکرد مهم، چهار راهبرد مهم در انتخابات امسال مطرحه: سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت. خب این چهار راهبردی هست که مقام معظم رهبری اشاره کردن. معمولا ایشون در ارتباط با انتخابات که پیش می آمد معمولا اواخر تابستان یا اوائل مهر و پاییز به موضوعات انتخابات می پرداختن و خب رهنمودهی رو می دادن. امسال خیلی زودتر این نکته رو متذکر شدن و در ملاقات هایی که کلن در امسال اقشار مختلف هایشون داشتن، مسئولین مختلف داشتن، خود شورای نگهبان رو ایشون باش صحبت کردم، با اعضای شورای نگهبان، با ائمه جمعه کشور و گروه های مختلف مردم کرمان، خوزستان و اقشار مختلفی که در روز تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و با خانم ها در همه ملاقات ها یه بخش مهمی از فرمایشاتشون مربوط بود به بحث انتخابات، اهمیت انتخابات و عباراتی از این قبیل که اینهایی که دنبال تحول هستن، دنبال اصلاح هستن، دنبال تغییر هستن، میخوان کار کشور، مسائل کشور بهتر بشه، وضع زندگی مردم بهتر بشه، همه اینا از انتخابات میگذره. اگر کسی دنبال تحول هم هست از انتخابات میگذره. یعنی در کشور ما که یک حکومت مردم سالار یه دینی هست، قاعدتا تصمیم گیری های مهم کشور، انتخابات مجلس، مجلس قدرگان رهبری، ریاست جمهوری، شوراها، اینا بالاخره با رأی مستقیم مردم هست که انتخاب میشن و راهنمودهای لازم رو اشاره کردن. نکته ای که مهم هست توی این چهار راه بود در ارتباط با سلامت و امنیت انتخابات، قاعدتا این دوتا موضوع مربوط میشه به دستگاه‌های برگزار کننده انتخابات و دستگاه نظارتی، یعنی که امنیت انتخابات رو تأمین کنه وزارت کشور و دستگاه مربوطه و همینطور سلامت انتخابات که در حقیقت رأی مردم حفظ بشه به عنوان حق اونات که فرموده بودن نام معظم رهبری، بالاخره اون چیزی که رأی مردم هست اون عمده بشه، اون اعلام بشه، حالا به هر شکلی که باشه، قاعدتا به سلامت در کشور هم همین هست که ببینیم اکثریت ملت ما در چارچوب قوانین و مقررات کشور، قانون اساسی، بالاخره چه مسیری رو، چه افرادی رو انتخاب میکنن برای حضور در دستگاه های مربوطه، در مجلس و در جاهای دیگه و مجلس قدرگان رهبری. در مورد سلامت و امنیت مشخصه، اما در مورد مشارکت و رقابت یه نوع بحثش متفاوت هست قاعدتا. یعنی بحث مشارکت به آحاد مردم مربوط میشه، به گروه های سیاسی مربوط میشه، به احزاب مربوط میشه، به تمام کسانی که مردم به اونها توجه دارن، که حرف اونها برای مردم به اصطلاح قابل اعتماد هست. و رقابت هم باز یکی از مقوله‌های بسیار مهم هست که فرمودن یک رقابت به اصطلاح جدی صورت بگیره و یک رقابت واقعی صورت بگیره. این خود کمک میکنه به افزایش مشارکت اگه فضای رقابتی باشه. برای اینکه مشارکت بالا بره، برای اینکه یک انتخابات رقابتی ما در کشور داشته باشیم، قاعدتا باید یک مقدماتی رو لازم داره. امسال یک اتفاقی که افتاد این بود که برای اولین بار مجلس شورای اسلامی تصمیم کرد که در آستانه صدا برگزاری انتخابات و همون چند ماهی که مونده بود به انتخابات که پیشرفت نام صورت بگیره. خب پیشرفت نام یک مقوله‌ای که بایستی به آثار مثبت و منفیش توجه میشد. درسته که مقداری یک دفعه این اتفاق افتاد، خب 48,000 نفر ثبت نام کردن، خب یک بازتاب مثبتی داشت که 48,000 نفر خودشون رو در معرض انتخابات قرار بدن و در معرض انتخاب مردم. اما اتفاقی بعدش افتاد این بود که خب یه سری از اینا مدارک لازم بدن داشتن حذف شدن و بعد هم هیئت‌های اجرایی تعدادی رو رد صلاحیت کردن، آمد روی 21,000 نفر. بعد هیئت‌های نظارت شروع کردن به بررسی، اینا اومدش تا 11,000 نفر رو تایید کردن. یعنی خب واقعاً افرادی که در مراحل مختلف بررسی صلاحیتشون تو هیئت اجرایی و هیئت نظارت اینا رد صلاحیت میشن به هر عنوانی، اینا قاعدتاً یه مقداری براشون سوال برانگیز میشه چه مشکلی وجود داشته، مخصوصاً کسانی که هیئت‌های اجرایی اونا رو تایید کردن، اینه استعلام دستگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات از کاری مختلف میره انتظار اونا رو تایید کرده، ولی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان اونها رو رد کرده. و خب این یک نقطه ای رو در ذهن مردم ایجاد کرده که به اصطلاح مقداری براشون سوال برانگیزه. اون چیزی که مسلم هست اینه که اگر بخواد مشارکت بالا بره، به نظر برسه که ما بایستی که همه دستگاه‌های مربوطه انتخابات حتما به ظرفیت قانون اساسی و قوانین مقررات کشور توجه کنن برای که انتخابات با مشارکت بالای مردم برگزار بشه، مخصوصا در کنار قانون اساسی به راهنمودهای مقام معظم رهبری توجه بکنه. به نظر میرسه که اون عنایت لازم توسط بعضی دستگاه صورت نگرفته، لذا توی نظرسنجی که صورت میگیره هنوز میزان مشارکت توی آراء مردم و نظرسنجی مختلف همینطور نیست که از یه حدی بالاتر رفته باشه. و خب در آخرین انتخاباتی که برای مجلس برگزار شد یا برای ریاست جمهوری، علی‌رغم اینکه در انتخابات قبلی همیشه بالای 50% مشارکت بود و یک رکورد 85% حتی تو انتخابات ریاست جمهوری کشور ما داشتیم، این مشارکت یه مقداری زیر 50% است. و خب باید همه دستگاه توجه بکنن که به وظایفشون عمل کنن، زمینه سازی بکنن، در ذهن مردم امید ایجاد بشه، اعتماد رو بالا ببرن دستگاه مختلف، مردم بیان و در حقیقت در این اتفاق بزرگ مشارکت کنن و میزان مشارکت بره بالا. مردم اگر ببینن مسئولین باشون صداقت دارن، با اونها رو راست هستن، خب روشون اثر داره. اما اگر خدای نکرده یه جایی ببینن که قول و عمل مسئولین ما و دستگاه‌های مختلف با هم تطبیق نداره، حتی عملکرد دستگاه با راهنمودهای مقام معظم رهبری تطبیق نداره، خب این یه مقداری باعث ناامیدی مردم میشه و یه مقدار فاصله میگیرن. حتما ما نیاز داریم که کشور اعتماد سازی بشه با توجه به اتفاقاتی که افتاده در سال گذشته و بعضی مطالب دیگه، القاعات دشمن و توطئه‌هایی که میشه. خب باید مردم ما مثل همیشه اعتمادشون در یه حد بالایی باشه به مسئولین کشور، تا اینکه انشالله بتونن در این انتخابات با حضور گسترده خودشون یک برگ زرین دیگر در کارنامه انقلاب ثبت بکنن. یکی از مطالبی که توی به اصطلاح نظر مردم و به اصطلاح اینکه تمایلشون به حضور در انتخابات مخصوصا مجلس رو بیشتر میکنه اینه که مردم ببینن که این مجلس تأثیر گذار هست در امور کشور، مجلس در اتفاقات مختلف کشور راهنمودهای درست میده، مصوبات درست میده، به تعبیر رهبری ریل گذاری صحیح میکنه برای کار دستگاهی. یه مقداری عملکرد مجلس فعلی، شاید مجلس قبلی هم همینطور باشه، یه مقداری با مجالس قبلی مدار متفاوت شده. در بسیاری از مواقعی که اتفاقات مهمی در کشور افتاده، حضور در صحنه مردم، حضور در صحنه نمایندگان مردم احساس نمیشه. یعنی الان مثلا فرض کنین اگر که مردم از نگرانی دارن، از گرانی ناراضی هستن، از تورم ناراضی هستن، از این مسائلی تو زندگی اقتصادی معیشتیشون و اقتصادیشون نگرانی دارن، اینا باید ببینن که نمایندگان مجلس تو این زمینهای مختلف چه کردن، آیا به وظیفه‌شون عمل کردن، اومدن تو میدون، طرح‌های خوبی موثری رو مطرح کردن برای اصلاح امور. یعنی درست دولت این بار به دوشش هست، اما مجلس باید نشون بده که مسئولیت این ریل گذاری و اصلاح قوانین، تصویب قوانین که برای به اصطلاح رفع مشکلاتشون موثر هست رو باید از مجلس ببینن. یه نکته دیگری که در کشورهایی که انتخابات دائما درش برگزار میشه و کشورهایی هست که بخواهد مشارکت سیاسی بالا بره، نقش احزاب و گروه های سیاسی هست.
که البته در ایران یک موزل پیچیده شده به نظر میرسه، چون شب انتخابات آقای دکتر همشون پیداشون میشه، بعد از انتخابات که ظاهرن میوه ها رو برچیدن دیگه نیستن، یعنی کسی اینا رو نه در کوچه ای، خیابانی، شهری، تابلوی جای دیگه تحت عنوان مسئول دیگه نمیبینه. حتی اگر هر اتفاقی هم بیفته، ما بیانیه‌ای هم از اونا نمیبینیم. مثلا فرض کنید من یه مثال ساده میزنم، امسال سال مهار تورم رشد تولید، مگه میتونه این همه حزب در ایران وجود داشته باشه و اینا درش مثلا 4 نفر متفکر یا متخصص اقتصاد، فرقی نمیکنه کدوم جهتی باشه، حضور نداشته باشه، یه نظریه بده در قالب یه بیانیه، یه ما یه کاغذی دستون باشه، بالاخره 4 نفر دارن از ما دفاع میکنن، یه نظری میدن نسبت به وضع موجود.
حالا من برای شما به عنوان عضو هیئت عالی شورای وحدت،
الان اصلا راجب همین شورای وحدت هم حرف دارم،
برای خانم دبیر کل بزرگترین جبهه سیاسی کشور، یعنی جبهه پیشرفت رفاه و عدالت، الان با 20 تا حزب قانونی از همه احزاب دیگری که در جبهه انقلاب و اصولگرایان اصلاح طلب هستن گسترده تر به عمل میکنه. ما در طول
این مردم سردرگم نمیکنه به ویژه برای انتخاب بهترین ها.
ببین الان نگاه کنیم، ما در حقیقت جلساتمون به صورت منظم در 5-6 سال گذشته در جبهه پیشرفت رفاه و عدالت تشکیل شده، در 3-4 سال گذشته هم که پیوستیم به شورای وحدت جلسات بسیار منظم در همه مواقع بیانیه، البته صدا و سیمای مقداری نسبت به احزاب و گروه ها کم لطفی داره، یعنی در انعکاس مواضع بیانیه ها، چون من خودم بیانیه رو خودم امضا میکنم میفرستم، صدا سیما ما اون
عنایت
لازم رو به احزاب نداره.
آقای دکتر، نمود بیرونیش هم در ایران بسیار ضعیفه. مثلا فرض کنید که ما در جهان در نظام‌های دموکراتیک یا حالا مردم سالار بگیم با هر گرایشی، احزاب در وقت خودش یه هایهویی دارن، مثلا حامیانشون رو، حامیان فکریشون رو، چون حزب که به مردم به قول معروف نون آب که نمیده که، اون داره بنا به یک علاقمندی در رقابت‌های وارد میشه که حمایت مردم رو بگیره برای پذیرش مسئولیتی به وقت خودش در موقع مثلا مجلس ریاست جمهوری و جای مختلفی که به این ترتیب پسند خبرگان. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که ما واکنش نمیبینیم، مثلا کم آبی میشه پیش حزبی واکنش نداره، تابستون کم برقی میشه باز دلار بالا پایین میشه. مردم اینا رو میپرسن، میگن که خب حالا دم انتخابات رنگهای مختلف، اسمهای مختلف، افراد مختلف و همه هم در یک مدار تکرار، یعنی واقعا همه از الزامات میگن، همه از پرش نه مردم میگن، یعنی حتی به ما هم میگن که مثلا چرا سراغ این احزاب نمیرید بپرسین کجا هستن.
من به شما یه چیزی عرض بکنم، من توی 3 دوره نماینده تهران بودم، رئیس مجلس بودم،
بله
بودم، انتخابات های مختلف، انتخابات ریاست جمهوری 80 بودم. نکته ای که وجود داره اینه که در حقیقت ما افرادی که در مسند قدرت میشینن احزاب رو بر نمیتابن به قول امروزی ها، یعنی که احساس میکنن خب این احزاب چی میگن. حالا تو کشور ما یه جست خاصی هم وجود داره، همه رئیس جمهورایی که ما داریم، یعنی از آقای هاشمی که بگیریم، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی و الان آقای رئیسی، همشون با حمایت احزاب سیاسی اومدن بالا، اما تا به مسئولیت میرسن میگن ما مستقل هستیم، هیچ گرایش دیگه‌ای چیزی گروهی نداریم، ولی حلقه محدودی دورشون تشکیل میشه، اونا کابینه رو میچینن، مسئولیت ها رو تقسیم میکنن اینطوری، یعنی در حقیقت با احزاب نمیخوان کار کنن.
البته یه بنیان ارتباط اجتماعی احزاب با جامعه هم هست، این دچار ضعفه، چون اگه ضعف نباشه شما میتونید سرتون بگیرید بالا، ببخشید طرفدارای ما به شما رأی دادن، یعنی مطالبه ای که بعد موقع اصول رو مطالبه کنن.
من 6 سال توی شورای مجلس خانه احزاب بودم، رئیس خانه احزاب بودم، 1 سال نایب رئیس بودم، چند سال تمام احزاب سیاسی از اصلاح طلب و اصولگرا و معتدل و مستقل، اینا جله میکنن که مسئله نمیخوان احزاب رو به بازی بگیرن، در زمانش میان از احزاب استفاده میکنن، اما بعد که به مسئولیت میرسن این مشکل ما پیدا میکنن. لذا یکی از مشکلات اینه که در اینقدر احزاب رو باید بهشون توجه کرد، به بازی گرفت و احزاب بیان مردم رو برای مشارکت در انتخابات اینا بیارن تشویق کنن، در اینقدر احزاب هستن باید مسئولیت وزیر باشن، باید پاسخگو باشن،
دکتر ریاست
جمهوری رو احزاب معرفی کنن برای مجلس احزاب، بعد هم پاسخ مردم رو بدن.
اتفاقا نسل معاصر بسیار بسیار داره نظاممند فکر میکنه به این موارد، چون هم اسباب مطالعه هست، شما هم بهتر میتونید، تلاشای زیادی هم داره یا تقلای زیادی هم داره میکنه و کاملا مشهوده. ولی یه نکته هم هست اشاره کنم به همین اشاره های شما و اون که در دیدار اخیر با رئیس جمهور که مسئولین احزاب مختلفی بودن، شما هم خودتون حضور داشتید، همین حرفا رو به آقای رئیسی زدین؟
بله بله. الان من به شما یه نمونه چهارز بکنم.
واکنش چی بود؟
الان ببینید صدای من همه دارم میشنوند دیگه.
بله.
آقای رئیس،